اصول استقامی شنبه 25 ده جلسه 61.
کلام مرحوم شیخ اعظم قدس روح و به تبع در کلام مرحوم آخوند در کفایه آمده، بعد از اون ثمره ای در کلام مرحوم عاطیان مطرح شده و بعد از اون ثمره ای در کلام مرحوم عارفت. بحثمون در ثمره ای که مرحوم شیخ فرموده بود و به تبع مرحوم آخوند بود، فرموده بودن در جایی که مکلف یقین به هدفی داشته باشه، چنان که مکلف غافل شد و وارد نماز شد، بعد از نماز التفات به این جهت پیدا کرد که آیا در حال صلات متطهر بوده یا نه، از باب این که بعد از اون حدث متیقن آیا وضو گرفته یا نه. در این فرض حرف شیخ این بود، حرف مرحوم آخوندم این بود که اگر استحباب رو باشد که تقدیری جاری بدانیم که نمیدانیم، ولی اگر جاری بدانیم نتیجه بطلان این صلاته، صلاتی که یقین به هدف قبلش مفروضه و نسبت به طهارت بعد از اون شک تقدیری نسبت به اون وجود داره. مکلف اول صبح میدونه خوابیده بوده و محدث بوده، دیگه از وضعیت غافل شده تا ظهر شد و نمازشو خوند، بعد از نماز میگه من آیا قبل از نماز وضو گرفته بودم یا نه، به نحوی که اگر من قبل از نماز توجه پیدا می کردم شک در وضوع بعد از اون خواب بعد از صبح داشتم، گرچه به خاطر غفلت و عدم التفات فعلا شکی قبل از عمل نبود، اما شک من اگریست، اگر توجه پیدا می کردم حتما شک در طهارت می کردم. خب اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاریه، این استصحاب قضا میکنه بطلان این صلات، در حالی که من شیخ و همینطور مرحوم آخون قدس سرهما فرمودن این نماز صحیحه. چرا؟ چون استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه. چرا این نماز صحیحه؟ به خاطر اینکه ولو الان من شک در طهارت قبل از این نماز و در حال این نماز دارم، ولیکن قاعده فراغ نسبت به شک الان من حکومت داره. میگه این شکی که الان بعد العمل کردی، شک بعد العمل ملغاست، شکی که علم یکنه. پس بنابراین قاعده فراغ اقتضای الغاء شک بعد العمل را می کند و استصحابی هم نسبت به حال عمل که ما نداریم، بنابراین که استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه، عمل محکوم به صحته. در حالی که اگر قائل شدیم استصحاب با شک تقدیری جاری می شود، دیگه قاعده فراغ جا نداره. چرا قاعده فراغ جا نداره در تقریر مرحوم آخوند و شیخ؟ چون قاعده فراغ جایی جاری میشه که عمل در حال وقوع محکوم به بطلان ولو به حکم ظاهری نباشه. شاهدش اینه که اگر شما قبل العمل شک فعلی اگر میداشتید که طبق استصحاب محکومید به محدث بودن و به وجوب وضوع، اگر بعد از آنی که شک در طهارت داشتید غفلتن یا رجاءن رفتید نماز خوندید، این که میگم غفلتن برای تمشی قصد قربت، غافل شدید رفتید نمازتون رو خوندید، خب بعد از نماز متوجه شدید که من قبل از نمازم شک در طهارت داشتم و بعد از اون شکم هم طهارتی تحصیل نکردم مجدد، خب نماز قطعاً محکوم به بطلان و قاعده فراغ درش جا نداره. غفلتن یا رجاءن توجه هم داشتید، شک دارم آیا وضو دارم یا ندارم، میگم خدایا علم به حدث که ندارم، فعلا نماز میخونم چون اول وقتم از دستم نره، رجاءن نماز میخونم تا بعد وضعیت روشن بشه، شاید یقین به طهارت پیدا کردم قبلا وضو گرفتم، اگرم یقین پیدا نکردم بعد دو مرتبه نماز میخونم. ولی نمازی رو که مکلف با توجه یا با غفلت فرض نمی‌کنه میخوانه، محکوم به عدم کفایت و عدم اجزاه به عنوان حکم ظاهری. نمیتونه بگه خب من نمازمو حالا که با غفلت یا با رجا خوندم، خب بعد از نماز نمازی که خوندم خدایا من که نمیدونم نماز در حال حدث بوده، کل شیء ما مضا فامره کما هو، احتمال صحت عمل رو میدم، عمل محکوم به صحته، هیچ که قائل به این صحت نیست. چرا؟ چون حکم ظاهری و وظیفه ظاهری او قبل از عمل مشخص شده که ای مکلف تو باید برای خواندن نماز بری وضو بگیری، با این شرط که در طهارت نمیتوانی متلبس به صلات بشی. خب با این فرض دیگه چه معنا داره شما بگید قاعده فراغ در حق مکلف؟ لازمش اینه که اون ادله احکام ظاهری ملغا بشن. اگر قاعده فراغ در این مورد مقتضی صحت و اجزا باشه، شما در تمام موارد احکام ظاهری اونو میتونید با یک دور زدن با یک قاعده فراغی اونو درست کنید، موارد قاعده اشتغال، موارد استصحاب و دیگر اصول عملیه. پس بنابراین اگر حکم ظاهری شما قبل از عمل مشخص شده به نحوی که در اثناء عمل محکوم به عدم اجزا هستید، دیگه قاعده فراغ بعد از اون جا نداره. اگر بنابش استصحاب با شک تقدیری جاری بشه، این در حکم جریان استصحاب با شک فعلیه که مانع از جریان قاعده فراغه. به خلاف جایی که اگر گفتیم استفاء باشه که تقدیری جاری نیست، عمل بر اساس قاضی فرا محکوم به صحته، چرا که حکم ظاهری مقتضی بطلان و عدم اجزایی فی البین نبوده. برای اینکه فرض اینه بعد عمل من شک دارم که آیا در حال عمل طهارت داشتم یا نداشتم،
یقین به هدف
و شک که در طهارت در حال صلاح استفاق
می کنه.
اون که همون که استفاق اثبات بکنه هدف، اون قبلش هم همینه استفاق هدف، چون اونی که عنوانی که مطلوب از ماست مرکب طهارت باشد صلات هم باشد، استصحاب میگه طهارت نیست،
استصحاب میگه طهارت نبوده، میگه
استصحاب میگه در حال نماز نبوده دیگه،
استصحاب الان نبوده
الان که کلام اینه، نه نسبت به حال نماز، من الان که امروز روز شنبه شک دارم دیشب وقتی که نماز عشاءو میخوندم آیا حدث ظهرم باقی بود یا قبلش نماز خونده بود وضو گرفته بودم، استصحابی به اون حدثی که ظهر بوده تا شب و تا زمان انجام نماز باقی بوده. تو بعد یه موارد میگه
مگه
اگر تقدیر و حجت نداریم این استصحاب محکوم قاعده فراسه، همونیه که مرحوم آخون فرموده این قول که درسته بعد العمل شما بگید باشه که تقدیری هیچ، ولیکن بعد العمل که شرط دارم، بعد العمل شک در طهارت حال العمل دارم، استصحاب بعد العمل به لحاظ حال العمل جاری میشه. میگه ای مکلفی که امروز روز شنبه شک داری روز جمعه طهارت داشتی یا نه، بنا بذار که روز جمعه طهارت نداشتی، چون کان علی یقین شک روز شنبه در این که آیا نسبت به روز جمعه طهارت بوده یا نه، همین الان استصحاب رو نسبت به جمعه جاری میکنم، نه اینکه استفهام روز جمعه بود، الان که روز شنبه حکم به استمرار حدث در جمعه میکنه و سیجی و انشاءالله که لا فرق در جریان استفهام بین استفهام به لحاظ سابق حال آینده، شما استفهام در امر استقبالی هم جاری میکنید، استفهام به لحاظ آینده هم جاری میکنید، به لحاظ حال جاری میکنید، به لحاظ سابق جاری میکنید، تفاوتی در جریان استفهام بین این موارد نیست.
حکومت مصالحه حجت نمونه
اگر که نه کلام اینه که اطلاق دلیل استصحاب شک بعد الفرا هم شامله، اگر که میدونم اونو نه حاکمه بر استصحاب بعد العمل که شکش فعلیه، نسبت به شک حال العمل که تقدیریه که اصلا استصحابی نیست. کلام اینه که این قول کلام مرحوم آخون، شما بعد العمل شک میکنید که آیا در حال عمل طهارت داشتید یا نه، بعد العمل که دیگه شکتون تقدیری نیست، شک فعلیه به لحاظ عمل ثابت. خب این استفهام جاریه لولا حکومت قاعده فرا بر این استفهام.
اگر استفهام
تعمیم
بیان جاری بزانیم بازم محصول مکلف بودید، در فرض قفلت قاعده فرا جاری نیست، در همه موادی که حکم واقعی هست مکلفاتش قابله شما قاضی فرا و بعد از عمل جاری میدونید.
اگر وظیفه ظاهریش مشخص باشه، اگر وظیفه ظاهریش هم مشخص غافل بوده به لحاظ حکم واقعی غافل
است، استصحاب تقدیری رو که این بنده خدا مقابل از نماز استصحاب نداشت که الان شما میبینید
در حال نماز داشت دیگه،
غافل بود
ازش، اونم غافل بود، اگر گفتیم با غفلت استصحاب جاریه یعنی در همون حال غفلت بهش میگن آقا این نماز باطل، یه حکم فعلی در حقش هست.
آقا اون بنده خدایی که اصلا شما در فرض استصحاب بیاد بیرون کسی که الان واقعا یکی از این اعمال نماز رو انجام نده برای غفلت داره ازش، بعد از نماز که شما واقعا به صلاح اون نمازش درسته
یار غفلت داره، نفهمیدم یعنی موارد لافعاد رو میفرمایی؟
نه خود قاضی فراغ بود اما شک که موارد
نه فرد این شکی در حال عمل که نداشت، اگر در حال عمل شک داشت که قاضی فراغ در حقش مجرا نداره، چون موضوع قاضی فراغ بعد العمل میده. خب شما بعد العمل نسبت به شک بعد العمل حکومت داره، چون شکی در حال عمل که مجرای حکم ظاهری نبود، کلام اینه که شک بعد العمل، شک بعد العمل هم مجرای قاعده فراغه. خب این که کلام مرحوم شیخ قدس سره و مرحوم آخون قدس سره در کلمات بزرگان از جمله مرحوم آخویی و همینطور مرحوم آخویی برخی از اشکالات به این کلام شده، فرمودن این ثمره ناتمامه و لذا دست و پا کردن ثمره دیگری را بر خود، گفتن این ثمره تمام نیست، چون در این فرض شک تقدیری اصلا اینطور نیست صحت این صلات منوط باشه به جریان استصحاب با شک تقدیری و عدم جریان، بلکه به تعبیر مرحوم آخوی قدس سره صحت این صلات بند به یک امر دیگری در مقام که جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده فراغ نه بر اساس جریان و عدم جریان استصحاب، بلکه بر اساس اینکه آیا با عدم التفات حال عمل اصلا قاعده فراغ جاری می شود در جایی که مکلف یقین دارد غفلت در حال عمل داشته و توجه نداشته، آیا قاعده فراغ اقتضای صحت عمل رو در موردی که اگر عمل بخواد صحیح اتفاق بیفته به صورت صدفه صحیح شده نه با عنایت و تعمد، اصلا این قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشه؟ من وضو گرفتم، بعد از وضو نگاه میکنم میبینم یه رنگی به دستم هست، در حال وضو به حضرت عباس من توجه نداشتم به این رنگ، منتها احتمال میدم بعد از وضو این رنگ به دستم قرار گرفته و احتمال میدم در حال وضو بوده، اصلا من تو تاریکی وضو گرفتم، اون وقت که پاشدم برقم رفته بود، شب بود برقم رفته بود، رفتم وضو گرفتم، وضو گرفتم اصلا یه هفته پیشم وضو گرفتم، حالا نگاه میکنم میبینم این گوشه دستم رنگ‌کارا کارشون خیلی مشکله، گاهی وقتا این گونه، یعنی اگر پشت گوششون مثلا یه ریز رنگی بعد از 50 سال ببینن احتمال میدن این رنگ چی میگن رنگای روغنی 50 سال پیش یه نقطه اینجاشون بوده قاعده فراغ در حقشون جاری نمیشه ها رو مطلک مشهور محققین، چرا؟ برای اینکه اینا احتمال التفات در حال قصد رو نمیدن، هیچ که پشت گوششو نمیبینه، حالا بقیه اعضای بدن رو اگر ببینن پشت گوشو که نمیبینن، طرف 50 سال نماز خونده میگه شاید 50 سال پیش خونه اون مصطفی بقال که داشتم رنگ کاری میکردم از سخت یه چیزی پاشی یه سردی هم حس کردم شاید اینجا بوده، رو مصطفی مشهور باید 50 سال آی نماز اعاده کنه، چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ در حقش جاری نمیشه، قاعده فراغ مال کسی است که احتمال التفات حین العمل رو نمیگن، التفات قطعی، احتمال التفات قطعی که دیگه نیازی به قاعده فراغ نداره، احتمال التفات حین العمل رو میده، شاید وارسی کرده، شاید به خانومش گفته بیاد پشت گوشش هم ببینه، احتمال التفات رو باید داده باشه، در این صورت قاعده فراغ جاری میشه. این یه قول، قول دیگه شاید خلاف معروف اینه که قاعده فراغ علل اطلاق جاری میشه، بعد عمل شک در صحت عمل، عمل محکوم به صحت اونجایی که احتمال صحت رو منو صدفتن و اتفاقا میدنیم. مرحوم آخویی فرمایشش اینه صحت و عدم صحت عمل در این مسئله شک تقدیری بند به این مسئله که آیا قاعده فراغ با غفلت جاری، فرضمون فرض غفلت دیگه، شک تقدیری یعنی فرض غفلت فعلی دیگه، و الا اگر غفلت نداشت که شکش فعلی بود، با فرض غفلت آیا قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشه؟ اگر گفتین جاری نمیشه که عمل محکوم به بطلان بر اساس قاعده اشتغاله، اصلا نیاز نیست که به استصحاب حدث، استصحاب حدث هم نبود عمل محکوم روطلان بود، علاوه بر این که با شک فعلی بعد العمل استصحاب حدث هم جاریه. اگر گفتیم نه قاعده فراغ اختصاصی به اون نداره، موارد صحت اتفاقیه و صرفیه رو هم شامله، بسیار خوب، این عمل بر اساس قاعده فراغ محکوم به صحته و دیگه اون شک تقدیری هم که گفتید اینجا تأثیری نداره. چرا؟ به نقطه‌ای که حالا بیان خواهد شد که این استصحاب حالا یا محکومه یا دلیلش تخصیص میخوره به بیانی که در ذیل حرام آی سعد عرض میکنه. مرحوم آی سعد قدس سر رو همین روند رو دنبال کرده، همین اشکال ایشون رو مطرح کرده. علاوه بر اون، علاوه بر اون ایشون فرموده خب این عمل در مورد شما میگید استصحاب با شک تقدیری، خیلی خوب، از اون برم قاعده فراغ، خب شما میگید قاعده فراغ در جایی جاری میشه که یک حکم ظاهری فی البین نباشه. اگر حکم ظاهری فی البین بود دیگه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. و بر این اساس به مرحوم شیخ آخون میفرماد شما میخواید مورد رو از موارد قاعده فراغ بنابر این که کافی شک تقدیری در جریان استصحاب کافی بدانید، بگید مکلف شک تقدیریش اگر مجرای استصحابه دیگه قاعده فراغ جا نداره. ایشون میگه چرا جا نداره قاعده فراغ؟ قاعده فراغ با شک فعلی جا نداره. چرا جا نداره؟ نه چون حکم ظاهریتون مشخصه، چون با التفات فعلی شکتون شک بعد العمل نیست. ایشون میگه شما یک خطایی کردید در نقطه جریان قاعده عدم جریان قاعده فراغ، اونجایی که قبل العمل التفات داشت، اونجایی که قبل العمل شک فعلی داشته باشه نمیدونه آیا محدث یا متطهر. شما گفتید قاعده اگر غافل شد نماز خوند قاعده فراغ در حق اینها جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون حکم ظاهری قبل العمل مشخص شده. ایشون میگه نقطه‌ش این نیست. نقطه این که اگر در قبل از عمل توجه میداشت و بعد وارد عمل میشد، بعد توجه پیدا میکرد عملش مجزی نیست، با فرض این که در قاعده فراغ احتمال التفات و شرط ندانیم. نکته این که در حد این کسی که قبل العمل ملتفت شده و غافل شد بعدش و نماز خون قاعده فراغ جاری نمیشه، چون این شک او شک جدیدی نیست. قاعده فراغ جاییست که یک شکی بعد العمل تاری بشه. این آقا شک بعد العمل نداره، این آقا شکش همون شک قبل العمله. شک قبل العمل که مجرای قاعده فراغ نیست. جای قاعده فراغ جاریه که شک بعد از عمل حاصل بشه. اونجایی که در حال تلقص به عمل اصلا مکلف شک داره الان، خب دیگه اصلا معنا نداره قاعده فراغ. ولو غافل شد بعد از آنی که شک داشت، ولو بعد از شک، یعنی بعد از شک فعلی غافل شد، قاعده فراغ یه جا نداره. چون این شک جدیدش که بگید بعد العمل، شک بعد العمل نیست، بلکه همون استمرار شک قبل العمل. پس اون جایی که مکلف التفات فعلی قبل العمل داشته باشه در حق او بعد العمل قاعده فراغ جاری نمی شود، نه چون که وظیفه ظاهریش قبل العمل مشخص شده، بلکه به نقطه این که شک این مکلف شک قبل العمله و قاعده فراغ محل و موضوعش جایی که شک بعد العمل تاری بشه. خب اگر این شد، من مواصل می فهمد لا فرقه در جریان قاعده فراغ در این صورت بین این که مکلف قبل العمل و الى نهایت العمل شک حتی تقدیران نداشت، قاعده فراغ بعد العمل جاری می شود، یا شک تقدیری داشت، اون مقداری که قاعده فراغ جاری نمی شود جاییست که در حال عمل یک شک فعلی داشت. چرا جاری نمی شه قاعده فراغ؟ چون با شک فعلی شک بعد العمل نیست، شک قبل العمله.
اما اون جایی که کلا غافل بود که حتی شک تقدیری هم حال العمل نداشت، یا اگر التفات پیدا میکرد شک میکرد، یعنی غفلت بالفعل داشت اما شک تقدیری هم داشت، قاضی فراخ اصلاح داره هر دو شامل. تو کجای جبین قاعده فراغ نوشته که با شک تقدیری من نیستم؟ موضوع قاعده فراغ شک بعد العمله، همانطوری که در فرض نبود حتی شک تقدیری حال اول شک بعد العمل صرف میکنه، با شک تقدیری حال العمل هم بعد العمل صرف میکنه شک بعد العمل. چون عنوان مخصص قاعده فراغ حکم ظاهری حال العمل نیست، تا بگید فی حال العمل اینهای حکم ظاهری داشت در دو حالت، یک حالت التفات فعلی و شک فعلی، دو حالت شک تقدیری علی القول به جریان الاستفهام در شک تقدیری. مخصص قاعده فراغ وجود حکم ظاهری حال العمل نیست، بلکه مخصص قاعده فراغ، یا به تعبیری دیگر اصلا قوام، نگید مخصص، قوام قاعده فراغ به شک بعد العمل، شک اثناء عمل شک بعد العمل نیست. خب اونی که دوام قاعده است شک بعد العمل، این عنوان همانطوری که در مورد عدم وجود حتی شک تقدیری اثناء عمل صدق میکنه شک بعد العمل یا نه، در فرض شک تقدیری حال العمل هم لو شک بعد العمل فعلا صدق میکنه شک بعد العمل. و لذا حرف مرموهای سعد اینه: یا قوم، از زمان قبل شیخ انصاری تا زمان شیخ انصاری تا زمان مرحوم آیفت، همه تون این ثمره رو به اشتباه رفتید، همه تون خطا کردید، این ثمره ثمره تمامی نیست، خیال میکردید تا حالا این مسئله ثمره داره، در حالی که این ثمره مترتبه بر اون بحث شما که با شک تقدیری استفاد جاری میشود یا نمیشود نیست، بلکه قاعده فراغ و استصحاب هر دو شاه به شاه. تا اینجا مرموهای سر چه کرد؟ استصحاب رو با قاعده فراغ شاه به شاه کرده. حالا یه بابا بالاتر میگذاره، میگه نه شاه به شاه، بلکه ممکنه بگیم هم استصحاب جاریه هم قاعده فراغ جاریه. خوب دقت کنید بحث مفیدی اینجا داره، چند جای اصول این حلال مشکله. ما اصلا استصحاب داریم، قاعده فراغ هم داریم، تعارض هم ندارن اینا، شاه به شاه هم نمیشه، منتها چه استصحابی و چه قاعده فراغی. استصحاب شما حدش حال عمل بود، همون شک تقدیری، چون بعد العمل که دیگه حسابش فرق میکنه. در حال عمل شما شک تقدیری داشتی و در حال عمل که شک تقدیری داشتی، اگر گفتیم استصحاب جاریه، استصحاب اقتضا میکنه صحت عمل رو، بطلان عمل رو. بله، تا مادامی که نمازتون رو خوندید و التفات نداشتید محکوم به بطلان بودید، همین که از عمل فارغ شدید یه نفسی کشیدید تا آمدید نفس بکشید، یادتون اومد ای با ویلا من قبل از عمل محدث بودم و بعد از اون نمیدونم وضو گرفتم یا نه، شک تقدیری هم که داشتم، که عمل محکوم به بطلان بود، قاعده فراغ میگه شما بعد از عمل شک کردی، شکتون بعد از عمل ملغا. تا در حال عمل بودید محکوم به بستان بودید، الان که بعد العمله الان محکوم به صحتید دیگه، بین اینا منافاتی نیست. شما در حال عمل محکوم به بستان بودید، بعد العمل محکوم به صحتید. مثال این آقا تا این عمل رو انجام داد یه مجتهدی زنده بود که قائل به بطلان این عمل بود. این مورد خودمون رو نمیگم. آقا نماز میخونه، نماز میخونه، چجوری نماز میخونه؟ نماز میخونه با یک وضوعی که از نظر مفتی اون زمان مرمای بروجردی محکومه به بطلان. ایشون قائل به این که این وضوع صحیح نیست، این نماز صحیح نیست، ولی آقا در اون زمان تقلید ترش نمیشه. مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفت. خب بعد سنگش به سر این آقا سنگ خورد، گفت خب ما نماز خوندیم طول این مدت، نکردیم بریم ببینیم این نمازمون با رساله این آخوندا تطابق داره نداره، همینجوری ما نماز خوندیم. حالا تو یه تقلیده، حالا بهش میگن آقا چیکار کنیم؟ یعنی همینکه تقلید از میت جایز نیست، تو الان وظیفت اینه بری یک مجتهد زنده آمده فهم کرد و فقیهی رو پیدا کرد، میگه از این آقا استادالحادی شیرازی گفتن بعد از آقای بروجردی اعلمه و برات از ایشون من تقلید کنم. خب میگه حالا رساله ایش رو باز میکنه، یک کسی که نماز خونده با یک تسبیحات اربع نمازش مجدی و صحیح هست، نخونده همین الان هم اگر بخونه مکلفی که نماز رو با تسبیحات اربع یک بار بخونه مجدی، کسی که این کیفیت وضو بگیره مجدی، کسی که غسل بکنه بدون رعایت ترتیب بین جانب ایسر و ایمن صحیح مجدی و و و قص علالاله بی نهایت فراوا. خب این آقای نفس راحتی میکشه به حسب اونجا تو رساله ها هست، میگه ما خوب شد زمانهای بروجردی ما مراجعه نکردیم به تقلید، چون اگر اون وقت مراجعه میکردیم 20 سال 30 سال باید ما نمازامونو که با غسل خوندیم که رعایت ترتیب بین جانبین نکردیم باید اثر میگرفت نمازمونو میخوندیم. خب میگه از فوت های بروجردی نفس راحتی میکشه، میگه الحمدلله الان این آقا خدا طول عمرش بده، این ما را از این مشکل نجات داد. میگه شما این نمازهای 30 سالی که قبل خوندی همش درو. خب این آقا تا آقای بروجردی زنده بود که فتوای حجت بر این آقا چی بود؟ فتوای ایشان بود و فتوای مثل مستقل حالی که بر ایشان حجت نبود. تا اون وقت محکومه به چی بود؟ وظیفه ظاهری او که اگر مراجعه میکرد به رساله عملیه چی بود؟ بطلان العمل بود. همین که از اعمالش فارغ شده، ایشون از دنیا رفته، الان بعد از فراغ از اعمال اینه آقا تمام اون عملات صحیح، اشکال نداره. اصلا فتوا بر همینه دیگه، شما تو رساله عملیه اگر مراجعه کنید میگن اگر مکلف یه عمری لاوبالیگری کرده در عمل بعد خلاصه بنات الان تقلید کنه، ولی اون کسی رو که الان از او باید تقلید بکنه اگر عمل او طبق فتوای مجتهد فعلی، نه اون مجتهد حال العمل، مجتهد فعلی صحیح باشه مجزی، ظاهرا خلاف کم در مسئله نیست، همه هم قبول دارن این مسئله، پس می شود عمل در حال عمل محکوم به بطلان ولی بعد العمل محکوم به صحت. فلیکن ما نحن فی من هذا القدیم، این عمل نماز این آقایی که استصحاب حدث با شک تقدیری داشت، فرض ما شک تقدیری در حدث، تا نماز میخون در حال نماز محکوم به بطلان بود، بعد از نماز توجه پیدا کرد قاعده فراغ، حکم قاعده فراغ بر این آقا حکم فتوای عبدالهادی باشه و حکم بطلان عمل در اثناء در طول مدت حکم فتوای آقای بروجردی، منتها اینجا استصحاب اونجا فتوا، در حجت فرق نمی کنه. این قضا کذا، پس بنابراین نگید که قاعده فراغ حاکم، قاعده فراغ مقدم، اولا که گفتیم اینا شاخ به شاخ بلکه نه شاخ به شاخ، با هم سازگار، هم قاعده فراغ هم استفاق، هر کدوم به جای خودش سرد می فرماد نه، حق اینه که اینا شاخ به شاخ هست تا اینجا. چرا؟ چون استثابی که برای خود متعبد بکنه به صحت مادام مدت عمل، به بطلان مادام العمل، این استثاب رو خدا نیافرید، همچین جعلی نکرده. چرا؟ این جعل لفظه. اگر بخواد شارع بگه ای مکلف حکم میکنم به بطلان بر اساس استثاب، اما این حکم من به بطلان اثرش چیه؟ اثرش اینه که هیچی، چون حکم به بطلان مادامیه که شما غافلی، چون تا متوجه بشی به عدل عمل، میخوام بگم عملت چیه؟ صحیحه بر اساس قاعده فرام. پس بطلانی که من گفتم مادامی که غافلی، خب بطلان رو که شعار حکم میکنه هدفی ازش باید دنبال کنه، هدفی از حکم شعار به بطلان حکم به عاده باید باشه. پس حکم به بطلان مادام الغفله این لغون، پس بنابراین شعار همچین جعلی نمی کنه. پس لا محاله اگر استثاب در حق این جاری بشه، هم بطلان حال عمله و هم مستثبع اینه که بعد العمل هم باید اعاده کنی. بطلان نه فقط حال العمل، حتی بطلان به لحاظ ظرف بعد العمل. اگر شد گفتان حتی به لحاظ ظرف العمل، با استثاب شد شاخ به شاخ. استثاب با قاعده فرام با همدیگه شاخ به شاخ شد. بله این استثاب به متنهی نمیتونه شاخ به شاخ بشه، اما فرق اینه که این استثاب یه لازمه‌ای داره که اگر اون لازمه رو نگید اصلا جعل استثاب لغزه. اون نگید این لازمه اصلا مثبته، اونی که اصلا بس خیلی مفیده اینجا، نگید این لازمه اصلا مثبته، این لازمه اصلا مثبت نیست، این لازمه لازمه دلیل استثابه نه لازمه مستثاب. لازمه صدق العادل که بر خبر زراره لا تنخذ الیمین بالشر منتقده، خبر زراره میگه استثاب حجته، اگر استثاب حجته این لازم هم باید حجت باشه، چون اگر این لازم حجت نباشه یعنی استثاب اقتضای بطلان در ظرف عمل رو فقط بکند، بطلان در ظرف عمل لغزه، استثاب همچین حکم رو نمیتونه بکنه. مگر برای دفع لغزیت چه کنیم؟ باید بهش بعد العمل رم تحویلش بدیم، بگیم عمل باطل حال العمل و بعد العمل. اگر گفتید عمل باطل حال العمل و بعد العمل، نتیجهش این میشه که با قاعده فراغ که میگه بعد العمل صحیح درگیر میشه. ایشون فرموده درگیر میشه. خب اگر درگیر شد، ام دائره بین این که استثاب آیا نسبت به اون شکی که فرض شد، شک حال العمل، استثاب نسبت به اون شک حال العمل که نتیجهش این بود که عمل باطل حتی بعد العمل، خب حکومت که نداره قاعده فرا. چرا حکومت نداره؟ چون قاعده فرا محل شک بعد العمله، نه شک اثناء عمل. پس اون شک تبدیلی ما برای استثاب خوب بود، اما برای محکومیت قاعده فراغ خوب نیست. چرا؟ چون قاعده فراغ ناظر به شک بعد العمله، حکومت داره قاعده فراغ بر شک بعد العمل، نه شک قبل اثناء عمل. بله اگر گفتیم اعتبار استثاب به نقطه اعتبار قاعده فراغ به نقطه مخصص بودن قاعده فراغ نسبت به دلیل استثابه، قاعده فراغ جاری میشه، همون که آقای خویی هم فرمود قاعده فراغ جاری میشه مخصص، ولا فرق در مخصصیت قاعده فراغ بین این که شک به اصطلاح در شک تقدیری استثاب جاری بشود، دیگه تفاوتی رو میکنه با شک تقدیری اگر استثاب هم جاری بشه، دلیل قاعده فراغ اخذ از دلیل استثابه و دلیل استثابو تخصیص میزنه. چطور نسبت به استثاب بعد العمل، استثاب با شک فعلی بعد العمل دلیل استصحاب، دلیل قاعده فراغ اقتضا میکنه که قاعده بر استصحاب بعد العمل مقدمه به ملاک تخصیص. نسبت به شک تقدیری حال العمل هم قاعده فراغ مقدمه به ملاک تخصیص. این فرمایش مرحوم معایفه از قدس سره در مقام انصافا، نمیخوام بگم صحیحا، انصافا دقت بالای اعمال کرده، حرف تازه آورده، ولو یک خللی در یک نقطه‌ای از کلامیشون هست که، ولی از اون ناحیه اشکالی که به قوم کرده از حیث اینکه اینجا مجرای قاعده فراغ نیست، خب با آقای خویی همسو، و از اون نقطه دیگری که باز مطرح کرده بود خلاصه جای پذیرش داشت. اونجا یک مشکلی تو کلام ایشون بود که معلق ایشان به اون مشکل بعد دیدم اشاره کرده و حق با معلق ایشانه، گرچه اون مقرر دیگر بحث ایشان مقصود ایشون رو خوب تلقی نکرده و این اشکال معلق رو بر ایشان وارد ندانسته. کلام مرحوم آیفت رو با تعلیقات هر دو مقررش، نه با هر دو تقریرش، فقط با تعلیقات هر دو مقررش مراجعه بکنید تا ببینیم باید چه گفت. انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. نه دیگه مخصص شد، میدونم اگرم جاری میداند با قاعده فراغ جاری، نه دیگه مخصص احسه ندونه که نیست دیگه، یعنی یا حکومت یا اگر حکومت بدون اون حکومت اینجا جا نداره.
از به در جایی که استثاب تقریبی جاری بدانی حکومت جا نداره، تعارض دارن دیگه. اگر استثاب تقریبی شما جاری ندانی دستن چی؟
میدونم کلام اینه که شما میخواید قاعده فراغ رو جاری کنید، اگر استحقاقو جاری نکنید قاعده فراغ هم که ندارید اینجا. قاعده فراغ رو شما به نقطه حکومت میخواید مقدم کنید.
ما میگفتیم که الان این مکلف بعد از عمل اگر شما استحقاق تعویض جاری ندونید قاعده فراغ در حق جاری هست.
اگر گفتیم که قاعده فراغ مشروط به ارتفاع احتمال ارتفاعه که هیچ بس. که با قاعده فراغ جاری نیست. اگر گفتیم نه مشروط به اونم نیست قاعده فراغ، کلام اینه که با در این فرض بخواد جاری بشه به نقطه حکومت باید جاری بشه.
نه تو معارضی نداری که به نقطه حکومت جاری بشه.
میدونم با فرض جریان استفاده در سطح تمدید.
نه ما بین فرض ما خود ثوره رو این استفاده تمدید و عدم خواست تمدید جاری بشه.
میدونم کلام اینه که شما اگر استفاده با شکل تمدیدی بخواد جاری بکنید، در عین حال میخواد قاعده فراغ برش یا حاکم باشه یا مخصص باشه.
این در
جایی
که ما
استفاق تقریب
جاری بدانیم، اگر
شما
تقریب
اصلا
جاری ندانید چی؟
اگر استفاق رو با شک تقریب جاری ندونید، خب قاعده فراغ هم جاری نمیدونید به ملاک این که با احتمال التفات احتمال التفات در شرط قاعده
فراغ رو جاری میدونیم، میگیم از التفات لازم
نیست، ولی اگر قاعده فراغ رو علل اطلاق جاری دونستید حتی با عدم احتمال انتفاع، نه این جوابی ازش داده شد الان فردا عرض میکنه، این نه به این مقدار نبود. ما قاعده فراغ اگر جاری هم باز ندونیم، اگر جاری بدونیم اطلاقش رو و استصحاب رو با شک تقدیری اگر جاری بدانیم
و تعارض پیدا کنیم، یا
تعارض یا مخصصه یا حاکم دیگه نیست. فرض اینه مرحوم شیخ میخواد بگه که
ما به سلطانه رو مخواهیم سمره هر طرف رو بینه سلطان
حالا از میکارم این